أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث جدیدی در اصول داریم در بحث امروز و اون این است که عقلا احتیاط واجب است وقتی که انسان علم به اصل تکلیف داره، میدونه خداوند او رو مکلفش کرده، اما جهل به متعلق تکلیف داره. اسمشون میزن جهل به موضوع و مکلف و به رو نمیدونه، یکی از دو چیز یا چند چیزه. در این صورت باید واجبه که احتیاط بکنه. خب در این مسئله فرقی نیست که جهل به شرایط داره یا جهل به موانع داره. گاهی شرایط و جاهله، باید احتیاط بکنه. گاهی موانع رو جاهله، اون رو باید احتیاط بکنه. مثلا نمونه ای که مثال میذارن برای شرایط، صلات به اربع جهاته که شرط صلات قبله هست و نمیدونه، و وقتی قبله از نظر مصداقی مبهمه و جاهله، اما اصل تکلیف رو میدونه که واجبه که صلات به طرف قبله باشه. در این صورت واجب میشه که تکرار بکنه، احتیاط بکنه. یا صلات در صوبین که علم داره به طهارت احدهما و میدونه شرط صلات هم همینه، اما در مصداقش وقتی شک داره، واجب میشه که در هر دو صبح نماز رو بخونه. مثال جهل به موانعش اینه که میدونه یکی از صبح‌ها مانع داره، از جنس مالا یوکل و لحمه و نمیدونه کدامشه. در این صورت باز همینطور، چون میدونه صبح وقتی که از جنس مالا یوکل و لحمه باشه نمیشه درش نماز بخونه، اما نمیدونه کدومی که از این دوه، خب باید دو تا نماز بخونه. بعضی در اینجا مثال صوب ذهبی رو زدن. صوب ذهبی مثالش به عنوان مانع نماز نباید ازش یاد بشه. علتش اینه که اصلا صوب ذهبی حرمت ذاتی داره، نه فقط به خاطر نماز. اصلا ذاتاً حرامه کسی صوب ذهبی استعمال بکنه، بنابراین اونو نباید به عنوان مانع صلات از اینجا مثال ازش یاد بکنه. خب برگردیم حالا از مثالها صرف نظر بکنیم. اصل مطلب این شد که هرگاه ما اصل تکلیف رو میدونیم، مثلا میدونیم ما مأمور به نماز هستیم اما مکلف و به رو نمیدانیم، یکی از شرایط رو نمیدونیم مردد بین چند چیزه، یا یکی از موانع رو نمیدونیم آیا هست یا نیست مردد بین دو چیز چند چیزه، اینجا باید تکرار بکنیم. علتش هم اینه که ما در اتیان به مکلف و به باید احراز بکنیم همه شرایط و ابزارا و عدم موانع رو. منتها تفصیلا لازم نیست، گاهی تفصیلا احراز نمی کنیم. اینجا بالاجمال میگیم باید احراز بکنیم. این صحبت که داریم میکنیم در مقابل حکایتی است که از محقق قمی نقل شده، رضوان الله تعالی علیه. ایشون در بحث شرایط احتیاط رو واجب دانستن، گفتن باید تکرار بکنه مثلا همون صلات به چند جهت رو، اما نسبت به موانع گفتن نه، لازمیست احتیاط بکنه و میتونه اصل جاری بکنه و بگه انشاءالله مانع نیست و یک نماز بخونه. فرمایش محقق قمی یه مبنایی داره که اون مبنا رو توجه بکنید. مبنای کلام ایشون اینه که مطلقا علم اجمالی رو منجز تکلیف نمیدونن، علم اجمالی رو مثل شبهه بدویه میدونن. با توجه به این فرمایششون، حالا اینم که میگم مطلقا یعنی چه در شرایط چه در موانع، کلن اصلا علم اجمالی منجز نمیدونن که واجب بشه در گردن انسان احتیاط بکنه، لذا مثل شبهه بدویه میدونه. در این صورت طبق فرمایش ایشون میگن که ما میتونیم رجوع به اصول بکنیم یا باید رجوع به اصول بکنیم، منتها در بحث شرایط که ایشون میگن واجب احتیاط بکنیم، نه به خاطر تنجز تکلیف، بلکه ایشون میفرمان ما واجب است احراز شرط بکنیم. در بحث شرایط یه نکته دیگری رو بیان میکنه، فرمان واجب است شخص مصلی شرایط نماز رو احراز بکنه و در جایی که مثلا قبله مبهمه طریق احراز شرط همون احتیاط هست به تکرار صلات تا من اشتغال یقینیش یقین به براءت ذمه هم براش حاصل بشه. ولیکن در قسم دوم که موانع هست، مثلا دو تا لباس یکیش مانع داره یکیش نداره، اینجا میفرمان که ما رجوع به براءت میکنیم وقتی شک میکنیم در وجود مانع و عدمش. خب اول یه براءت جاری میکنیم و بعد از که براءت جاری کردیم یه دونه نماز میخونیم. به عبارت دیگر در بحث موانع میخوان بگن لا یجب للمصلی احراز و عدم وجود المانع. این خلاصه نتیجه ایست که میشه به ایشون نسبت داد. چون واجب نمیدانند که آقای مصلی احراز بکنه عدم وجود موانع رو، چنانچه در شرایط اونجا میگفتن باید احراز بکنه که شرایط هست، اما در بحث وجود مانع میگن چون واجب نیست احراز بکنه میتونه به براءت تمسک بکنه و بگه انشاءالله مانعی نیست و با یه لباس نماز بخونه و تمام میشه. حالا اگر میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه قائل بودن به اینکه علم اجمالی منجز تکلیفه، خب در این صورت دیگه فرق نمی کرد بین شرایط و موانع، در هر دوش باید احتیاط می کرد به تکرار صلات، هم در اونجایی که قبله معلوم نیست هم در اونجایی که مانعه در لباس معلوم نیست. اما اینکه یک شو میگن تکرار بکنه یک نکنه، معلومه اصل تنجز تکلیف رو در علم اجمالی لازم نمیدونن، منتها در بحث شرایط از یه طریق دیگه لازم میدونن. در بحث شرایط وجوب احراز شرط رو لازم میدونن. نکته دیگر شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه یه مطلبی رو بیان کردن، اینم مطلب خوبی است. اون نکته اینه که در عبادات میگن ما دو جور معلوم اجمالی داریم. در عبادات گاهی مقرون به علم اجمالیه در عبادات، گاهی هم نه، یه عبادتیش که ما شبهه بدوی داریم در این که اصلا واجبه یا نه، مثل دعای اول شهر. خب گاهی دعای اول شهر که نمیدونیم واجبه یا نه، این شبهه بدویست که مثلا به اصل براعته. گاهی نه، این صلات به اربع جهاته که مقرون به علم اجمالیه و باید چهار تا نماز بخونه. هر دوش عبادته، هر دوش قصد قربت میخواد. منتها نکته ای که هست اینه که شیخ اعظم میفرمان در شبهات بدویه در تحقق امتثال کافی است که مجرد قصد احتمال امر بکنه، احتمال محبوبیت، احتمال اینکه محبوب خدا باشه و امر کرده، این قصد رو میکنه و مثلا اون دعای اول شهر رو میخونه. اونجا میگن این کافیه، ولی که در اونجایی که مقرون به علم اجمالی است نمیتونه قصد احتمال امر رو بکنه. ایشون حکم کردن که چنین چیزی اگر احتمال امر رو قصد کرد کفایت نمیکنه، بلکه لازم است قصد بکنه امتثال امری که معلوم بالاجمال است. اونم معلوم بالاجمال علا کل تقدیرن. خب علا کل تقدیرن یعنی چه؟ این عمل رو انجام بده، این نماز که به این جهت میخونه، اون نماز که به جهت دوم، سوم، چهارم میخونه، باید بدونه که رو کل تقدیر بالاخره یک علم اجمالی داره که امر هست. توضیح میدن که منظور این نیست که به یه سمت که میخونه بگید این سمت حتما امر داره، این منظورشون نیست، بلکه ینوی المکلف حال الاتیان به احدهما قصد الاتیان بالآخر بعد از ذالک. این قصد رو باید بکنه که من بعد از اینکه این طرف رو خوندم حتما سه طرف دیگر رو هم میخوانم. نتیجه اینه که مجموع این چهارتا رو میدوند امر داره، یقین داره دیگه امر اینجا هست، در حالی که در بحث دعای اول شهر اصل امر رو یقین نداشت. اونجا میگفت احتمال داره 50% امر هست، اینجا میگه که 100% امر، ولیکن چیزی که هست متعلقش معلومه بالاجماله. دلیلی که شیخ اعظم دارن بین این دو فرق میگذارن اینه، میگن واجب است بر آقای مکلف قصد بکنه امتثال امری که معلوم است، میدونه لطفا امر به نماز شده، مطلب به این سمتشو نمیدونه، میگه بالاجمال بالاخره یه امری به من شده علا کل تقدیرن. یه علا کل تقدیرن یعنی رو چهار طرف، لا علا تقدیرن واحد. منظورشون در مقابل تقدیر واحده که نباید بگید امر تعلق گرفته است به یک تقدیر، به این نمازی که من الان خوندم، این رو که یقین نداره، ولیکن میگه علا کل تقدیر یک امری دارم، نتیجهش اینه که از اول باید قصد بکنه که من 4 تا نماز باید بخونم، چون میدونه خود اصل امر معلومه. خلاصه این تفاوت شیخ اعظم گذاشتن. بعضی از بزرگان آمدن کلام ایشون رو رد کردن و رد ایشون هم رد درستی است. حالا توضیحشو عرض میکنم، بعد هم چند نکته خودم عرض میکنم. نکته ای که بعضی از اعظم نقل کردن، گفتن علم در بحث صلات به اربع جهات موجب نمی شود که ما فرق بذاریم بین همین صلات به اربع جهات یا بین اون دعای اول شهر. درسته در مورد اربع جهات علم داریم به اینکه یه امری هست، در دعا قبول داریم که علم نداریم، 50% اینا قبول داریم فرقشون، ولیکن این فرق فارغ نیست در این تحقق امتثال که تو یکیش بگید من احتمال امر رو قصد میکنم، تو دیگری بگید من باید قصد اتیان به کل بکنه و بگید امر به کل اینها شده است. دلیل رد کلام شیخ هم اینه که اطاعت در قسم دوم که وقتی که میخواد نماز بخونه به اربع جهات، وقتی میخواد اطاعت بکنه، اطاعتش در هر یک از نمازهایی که میخواند اطاعت احتمالی است، لذا نمیتونه جزم به امر بکنه، بلکه قصد میکنه مکلف امر احتمالی را. مکلف مثلا داره به 4 طرف نماز میخونه، قصد میکنه که به این طرف امر احتمالا وجود داره. خب آیا میشه بگیم که این 4 احتمالی که دارد میخونه 4 تا نماز به منزله فعل واحد است؟ نه، اینطوری نیست، چون فعل واحد عملی رو میگن که اجزایش با هم مرتبطه. اینجا فرض ما اینه 4 نماز منقطع از یکدیگه داره نماز میخونه. وقتی منقطع و مرتبط با یکدیگه نیست، نمیتونه بگه که این نماز من این یه دونه امر داره و بخواد قصد بکنه اون امرشو. منتها شیخ اعظم فرمودن که باید قصد بکنه که من همه اینها رو میخونم. خب ما توضیحش اینطور میدیم، میگیم اگر مکلف یکی از اینا رو آورد و قصد اتیان به دیگرش نداشت، نمیخواست دیگرش رو بخونه، آیا یه دونه این 4 طرف امتثال شده یا نشده؟ خب شیخ اعظم سکوت کردن تو این بحث، اما ما میگیم طبق فرمایش شیخ باید بگیم این یه دونه امتثال نشده، چون قصد اتیان به کل نداشته، قصد اتیان به واحد من الاربعه داشته. خب یه دونم که امرش امر احتمالی است. حالا این که قصد کرده است یکی از اینها رو انجام بده، 3 تاشو ترک بکنه، ما میگیم که این آقا متجریه در ترک قصد اون 3 تا چیزه دیگه است. وقتی اون 3 تا رو قصد نمی کنه، یه انسان متجری است. متجری هست چون نمی دونیم آیا بالاخره معصیت کرده یا نه. در این صورت باید عرض بکنم که اگر اول قصد نداشت ست نماز دیگه رو بخونه و متجری بود، بعد از این قصدش صرف نظر کرد و تصمیم گرفت که انجام بده، گفت من ست دیگه رو میخونم، خب این لازم نیست که دو مرتبه اون نماز اول رو تکرار بکنه، بلکه میگیم کفایت میکنه. یا اینکه معلوم شد که همون یه نمازی که خونده به سمت قبله بوده، اینا رو بهش توجه بکنیم که اگر معلوم شد نمازی که خونده است به سمت قبله بوده، همون کفایت میکنه، در حالی که طبق نظر شیخ اعظم باید بگیم چون قصد کل رو نداشته و نمیخواستش اون امر معلومه بالاجمالی که تو این چهارتاست رو امتثال بکنه، باید بگیم نماز اولش اصلا باطله چون قصد نکرده. بعید میدونم شیخ اعظم منتظر به چنین نکاتی باشه. چند تا نکته کوتاه دیگه تو این بحث عرض بکنم که این بحث تمام بشه. یک مطلب اینه که ما در صلات بربد جهاد اصلا دلیل نداریم برای اینکه لازم است مصلی جزم در نیت داشته باشه، به دلیل اینکه این آقا نمیتونه اصلا جزم داشته باشه. وقتی ازش سوال میکنن میگه من نمیدونم قبله از کدوم طرفه، چطور بخوام جزم داشته باشم بگم این نماز به یک سمت همین مکلف و به منه؟ حتی اونجایی که قبله تفصیلا معلوم است اونجا هم همینطور. اگه شرط معلوم بود به تفصیل، اونجا هم کسی نگفته که جزم در نیت لازمه. مثلا نمازهای معمولی که ما میخونیم، آیا لازمه ما بگیم نماز واجب میخونم که بهش قصد وش میگن؟ کسی رو نگفته. و همونجا میگیم همین که عمل قاصد لله تعالی باشه، این آقا قصد بکنه که این عملش برای خداست کافیه. حالا تو اینجا تو ما نحوی که اصلا شرط هم نمیدونه به چه سمتی باید بخونه، چطور ما بگیم جزم در نیت لازمه؟ جزم تفصیلی که اصلا امکان نداره و اصلا ممکنه بگیم بدعته، چون با اینکه یقین نداره مثلا 25% احتمال ده این یعنی یک چهارم که این نماز که به انسان میخونه رو به قبله است، بعد بگه این یک چهارم رو من به وزله 100% حسابش بکنه، خب تو درونش میدونه این دروغه، خلاف واقعه، چطور میخواد این قصد رو بکنه؟ جزم تفصیلی نمیتونه. مقابلش هم بخواد نیت بکنه که این نماز هیچی امر نداره، این هم یک دروغ دیگه هست، چون احتمال یک چهارم رو میدهد. لذا باید همین رو بگیم، بگیم احتمال میدم که این نماز یا اون سه نماز بعدی که میخونم یکیش به سمت قبله است. حالا اسم این رو بذارید جزم در نیت یا بگید نه عدم جزم در نیت. شیخ میگن روحم رفته میدونه که امری داره، خب روحم رفته است. جوابش اینه که روحم رفته این چهار تا نماز که ربط با هم نداره، که یه نماز که نیست، که بالاخره نمازهای مجزاست، یکی از اینا مأمور به واقعی است، سه تاش مقدمه انجام اون مأمور به. خب نکته دیگر اینه که کسی که چهار تا نماز میخونه و جزم در نیت نداره و بالاخره زحمت بیشتری داره میکشه، این اجرش بیشتر از اون کسیست که یه نماز میخونه با جزم تفصیلی. اون یه نماز میخونه، این چهار تا نماز دارد میخونه، این هم باید بهش توجه بکنه. این بحث مال اونجاییه که مثلا بعضی میگن اگر امکان داره تعیین قبله رو بکنه، آیا حق دارد نره تعیین بکنه و به ساسن بخونه؟ بگه من تو اتاق حالشو ندارم، میتونه بره سر خیابون، بره تو مسجد، تو محله سوال بکنه، قبله رو بهش میگن. اما نه، این کار رو نکنم، تو منزلی که هست به چهار طرف بگه من نماز میخونم. اینو ما نباید بگیم نمازش باطله، باید بگیم به اندازه زحمتی که میکشه. حالا اگه میرفت سوال میکرد، اون سوالش زحمت بیشتر داشت، اونم گفتین سوابش بیشتره. گاهی نماز خوندنش زحمت بیشتری داره. در صورت ما جزم تفصیلی رو اصلا نیاز نمیدونیم در اتیاد صلات. فقط اون نکته‌ای که قبلا عرض کردیم باز تکرار میکنیم و اونه که اگر قاصد تمام این افراد نمازه، این معجور هست، و الا اگه قاصد همش نیست و میگه من از اول یکیشو بیشتر نمیخونم و اون سه تا دیگه نماز اصلا نمیخواد بخونه، میشه متجری. متجریست به خاطر اینکه یکی از اینا رو آورده که احتمال میده که همون یکی هم مأمور به باشه، احتمال هم میده که نه مأمور به نباشه. این متجریست، عمل او معلوم نیست مطابق با معصیت در بیاد، ممکنه معصیت از خودش بیرون کرده باشه. ولیکن اگر بعد از این قصد تجری قصدش عوض شد و تصمیم گرفت که اون سه تا نماز دیگه رو هم بخونه، دیگه لازم نیست که از اون نماز اول که خونده دو مرتبه او رو تکرار بکنه، بلکه اون نماز اولی که خونده صحیح بوده و الان داره نمازشو تکمیل میکنه. ما راجع به جزم در نیت یه قانونی هم داریم، اینو یه اشاره بکنم چون الان به ذهنم منتقل شد. و اون اینه که جزم در نیت رو میگن اصلا لازم نیست، چون در ادله این همه روایت داریم برای نیت و قصد خلوصی که باید برای نماز بشه، تو هیچ کدامش سخنی از این جزم در نیت یا قصد وجه نیامده. لذا از جاهایی که میگن عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود، همین جاست. وقتی ما نیافتیم قطعا میگوییم که نبوده است، و اگر بود میگفتن. تو این همه روایات حداقل باید گفته میشد و به دست ما میرسید. این هم نکته زیبایی که در این بحث اینجا وجود داشت. بحث بعدی ما مربوط به این است که گاهی معلومه بالاجمال دو واجب مترتب هست، مثل ظهر عصر. آیا لازم است ترتب و رعایت بکنه یا نه، در جایی که مثلا قصر و تمام رو نمیدونه و میخواد دو تا ظهر بخونه، یکی قصر یکی تمام و دو تا هم عصر، چگونه این رو رعایت بکنه؟ انشالله چون بحثش طولانی هست نسبتاً، باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.